اینو داره دیگه می‌خواستم ازتون بگم می‌کنی موجودش کردم می‌تونم فشردش کردم اگه بشه همین جلسه رو آره دو جلسه رو براتون تموم کنم.
بعد ایشاله یه مقداریش رو توی قسمت های عملیتون تکمیل خواهد شد. قسمت عمده کار رو که در واقع تئوری موبیلیزیشن باشه رو فکر کنم خانم دکتر براتون گفتن، من یه مختصری در رابطه با تئوری بحث ماساژ براتون صحبت میکنم که انشالله از جلسه بعدتون کار عملی تو شروع بشه. هم با خانم دکتر خانم ها کار دارم، آقایون هم با من کار میکنم. بحث هم موبیلیزیشن و هم ماساژتون رو آقایون همه با من هستین، خانم ها هم همه رو با خانم دکتر هستن و حالا انشالله ببینیم چند جلسه احتیاج هست تا آخر ترم کار عملی بکنیم. منتهای مرتب کلاس عملیتون قرار شده چه روزایی باشه؟ همین روزا یک شنبه ها 8 تا 10 جداست، باید دو تا کلاس در واقع باشه دیگه، برای همین دارم سوال میکنم. ساعت عملیتون هم همین ساعت 8 تا 10 یک شنبه است؟ شما 8 تا 10 داشتین دیگه؟ یک بعد از ظهر هم هست درسته؟ ما بایستی که ببینیم اگر بتونیم کلاس عملی شما، یعنی کلاس عملی وجود داشته باشه فضای کافی که ما بتونیم همزمان دوتا کلاس داشته باشیم، همون یه ساعت هر دوتا کلاستون رو برگزار میکنیم، یعنی هم آقایون همون 81 شنبه. اگر نشود وقت باید بگردیم ببینیم کدوم یکی از کلاس ها رو میتونیم مثلا یک شنبه 80 بذاریم، یک کلاس دیگر بذاریم مثلا حالا وقت دیگه یا بعد از ظهرش یا همون یک شنبه. شما بعد از ظهر کلاس دارین؟ یک تا سه. 10 تا 12 چی؟ کلاس داری. روزهای دیگه تون چی؟
کلن پرین.
چند باید دارین ته؟ کلن 20 باید. 20 باید که پر نمی کنه که. چند روز در رفتی میریم؟ چند روز؟
سه. یه
خب حالا شما خانم‌ها با خانم دکتر هماهنگ نکردین با کلاس عملیتون چه تو ساعتی؟ همون یک شنبه 8 تا 10 کلاس هم هست عملی خالی؟ خب احتیاج داریم به تخت دیگه. شما چند نفرین؟ 3 و 4 و 5 و 2 همه 7 نفرین؟ شما اگر 7 نفر باشین ما فکر کنم 10 نفرین. ما حداقل سه تا تخت میخواییم، یه جایی میخواییم با سه تا تخت. اگر اینجور باشه هر ساعتی میتونیم برگزارش کنیم پیش ما بتونیم. فکر میکنم سه تا پنج خیلی دیره برای کلاس عملی. من یک شنبه هم 8 صبح تا 10 صبح یک کلاس دارم با بچه کارشناسی ارشد که اون تقریبا دو جلسه دیگه کارم تمام میشه باشون، بعد من 8 تا 10 صبح منم خالی میشه، یعنی اون ساعت هم میتونیم کلاس شما رو بزنیم. فقط البته چون تعدادتون کمه شاید برسیم. خانم ما تعدادتون بیشتره یه مقدار ممکن دچار مشکل بشیم. پارک مگه یه خانم خوشنفر پایین نشسته ازش میپرسید بهتون موقع درست کنم بریم اینجوری حرف نزن آبوده این ست مارو بگیم. خب خب اجازه بدیم شروع کنیم، بعد من با شما با آقایون برنامه یک کاری شروع کنم. خب از آن موضوع شما که یه تعریف از ماساژ میتونی یه نفر رو بده؟ ماساژ چیه؟ یعنی چی هست؟ عملیست که ریلکسیشن ایجاد میکنه دیگه. تکنیک های دستی که چی کار میکنن؟ ریلکسیشن ایجاد میکنه. کاهش درد این از اثراتش میتونه. یه تعریف میخوام، یه تعریف، یعنی همه اینه که گفتین رو توی جمله اش کنید.
خب
خب انجام میشه. آفرین، تقریبا همینه تعریفش. اینه شما هر کاری که
هر عملی که هدفش این باشه، بیاد برای سیستم اعصابش، برای عضلات، برای سیستم تنفسی، برای گردش خون موضعی و عمومی و گردش لنف تأثیر بذاره، که این کار رو شما از طریق بافت نرم انجام بدید. خب؟ این رو بایش این ماساژ زنده قطعه این به جمله.
پس ماساژ چیه؟ هر کاریه، هر نوع عملیه. ببینید خوب دقت کنید به جمله من. هر نوع عملی که شما انجام میدید برای اینکه تاثیر درمانی داشته باشید، حالا یا ریلکسیشن، حالا ما که جزی از درمان در نظر میگیریم، که بیاد روی سیستم عصبی، عضلانی، سیستم تنفسی، گردش خون موضعی و جنرال و همچنین برای گردش لنف بیاد، اولا بافت نرم انجام بشه. پس ماساژ حتما بافت نرم انجام بشه. یک. دومیش چیه؟ هر گونه عملیه. من این کلیه اعمالی اگه گفتین یعنی چی؟
یعنی اونسو با وسیله همیشه با دستم
میشه. آفرین. یعنی احتیاج نیستش که من حتما با دستم کار بکنم. شما اگر اومدی با گردنم کار کردی، کردی. که میکنم. نمیدونم که این که به چینی دیدید یا ندیدید. بعضی از وسایلی که باش کار میکنم چوبیه. مثل گوشتوب میمونه. بعضیش مثل در واقع قلتک میمونه. بعضیش خلل و فرج توش داره. میان اون رو بدن حرکت میدم. یه سری دستگاه هم هست توی کنگره فیزیوتراپی، اینا هم دیدید معمولا ممکنه دارن برای خود دستگاه این میذارم نقاط فشاری. همه اینا میتونن کارشون چی باشه؟ دادن ماساژ باشه. اما از همش بهتر اینه که مؤثرترش اینه که شما بیاید با دست انجام بدید. این میشه چی؟ میشه ماساژ. خب پس خودمون رو محدود نکنیم. برخلاف جایی که میایم تو درمانهای دستی توی ماسل انرژی و چه میدونم موبیلیزیشن و مانیپولیشن این حرفا بحث میکنیم، میگیم نه اینا کارهاییه که من باید با دستم انجام بدم. اینجا میگیم اگر با دستم انجام بدم بهتر. خب هر روش، هر تکنیک، هر کاری که شما انجام میدید معمولا از یه چند جزء اساسی تشکیل میشه دیگه. خب در مورد ماساژ چند تا جزء مهم داریم. یک که واقعا تاثیرگذاره و باید هم بهش توجه بکنید. یکی از اونا جهت حرکت. از بالا به پایین باشه، پایین به بالا باشه، به سمت مرکز باشه، از مرکز به سمت خارج باشه، اوریب باشه، تا مدور باشه. پس جهت حرکت برای من تو ماساژ یک جزء اصلیه و باید بهش خیلی دقت کنم. جزء دومم چیه؟ چقدر دارم فشار میدم؟ حالا این فشاری که دارم میدم بستگی به سری عوامل داره، جلوتر در موردش صحبت می‌کنیم. ولی مقدار فشاری که من میام توی اعمال ماساژم استفاده می‌کنم هم یکی از اجزای اصلیه، به طوری که شما با تغییر دادن مقدار فشارتون ممکنه نوع ماساژتون کاملا متفاوت بشه. اوکی؟ بعدش سرعت. من با چه سرعتی دارم این کارو می‌کنم؟ آیا دارم تون تون ماساژ رو میدم؟ آروم دارم میدم؟ این سرعت تکرار حرکت. شما توی ماساژ یه سری حرکت‌های تکراری رو دارید انجام میدید. تو حرکت تکراری شما میتونه سریع باشه، میتونه سریع نباشه، میتونه بینابین باشه. بسته به اینکه سرعتش بالا باشه یا سرعتش پایین باشه، باز نحوه تاثیرش متفاوت خواهد بود. اجازه بدید میرسیم. ماده واسطه. یه وقتی که شما میایید بدون استفاده از هیچ گونه ماده واسطه برای پوست یه ماساژ اعمال میکنی، خب ایشون مثلا خشک، ماساژ خشک بکنی، کم جلوتر نمونه صحبت میکنی. یه وقت هم هست که شما یه ماده واسطه استفاده میکنی، میتونه پودر تارک باشه، میتونه نمیدونم انبار روغن ها باشه، گلیسرین باشه، در موردش صحبت خواهیم کرد. مسئله بعدی که خیلی خیلی مهمه و واقعا بهش توجه بکنیم، نحوه در واقع وضعیت بیمار و تراپیسته. بیمار من تو چه پوزیشنی قرار بگیره روان تراپیست تو چه پوزیشنی قرار بگیرن که بعداً حالا بحثی که با آقا رو خواهیم داشت، پوزیشن شما تو امتحانی که ازتون میگیرم، پوزیشن مریضی که میگیرم و پوزیشنی که ازتون امتحان میگیرم کلی از نسبت نمرتون رو خواهد داشت. برای اینکه یه شرط اساسی رو یادتون باشه، من به عنوان فیزیوتراپیست باید چند تا نکته خیلی توجه بکنم. یکی این که اگه دارم کاری رو میکنم که کار منواله، با دستم انجام میدم، از بدنم دارم استفاده میکنم برای اینکه تکنیک رو ایجاد کنم، اول از همه باید سیفتی بدن من تضمین بشه. پس پوزیشنی که دارم روش بر اساس اون به مریض کار میکنم خیلی خیلی مهم میشه. من اگر اومدم خودم یه پوزیشن کاملا خمیده گرفتم، یه پوزیشن چرخیده خیلی در و داغون به خودم گرفتم، دو بار تکنیک رو اجرا کردم، دفعه سوم یکی باید پیداش منو راست درست کنه. خب از اول از همه یادتون باشه سیفتی خود تراپیست اول از جهت اینکه خود تو سالم باشی، اما از اون مهمتر کیه؟ وضعیت بیمار. بیمار باید تو بهترین و راحت ترین پوزیشن باشه، کمترین مشکل رو داشته باشه، کمترین فشار رو تحمل بکنه. یعنی شما همه هم و غمتون باید این باشه که مریضتون احساس راحتی بکنه و نتیجه خوب از درمانتون بگیرید. این هم حرف فقط در مورد ماساژ نیست. شما دارید الکتروتراپی کار میکنید، همینه. دارید مانوال تراپی میکنید، همینه. دارید اگزرسایز میدید به مریضتون، همینه. هر کاری که دارید میکنید، مریضتون دارید تعلیق براش میبندید، همینه. باید پوزیشن مریضتون و پوزیشن خودتون توی مرحله اول کاملا سیف و به درد بخور باشه که هم بتونید راحت نیرو رو اعمال بکنید، هم خدای نکرده نه به خودتون و نه به بیمارتون هیچ صدمه‌ای رو نزنید. بعد مدت درمانه. مدت درمان یعنی دیوریشن. تو هر جلسه من چقدر وقت دارم برای ماساژ دادن؟ حالا ما در این مورد ماساژ صحبت. چند دفعه، دفعات تکرار میتونه در روز یا در همون سشنی که من دارم درمان میکنم، اگه من دارم قرار یه بار توی روز درمان رو انجام بدم یا ماساژ رو انجام بدم، تو اون یک دفعه من چند بار باید حرکت رو تکراری انجام بدم؟ خب نوشتین همه رو؟ خب اولیش گفتیم جهت حرکته. ما هم با اقسام ماساژ رو داریم که اینجا چند مدل در واقع بیشتر مورد استفاده شو برای شما میگیم. یکی از اونها استروکه. استروک یعنی چی؟ یعنی کشیدن دست بر روی بافت. حالا توضیحاتشو بعدا تو عملی اینا بیشتر خواهید. خب یه نوع استروک داریم، استروک ملایمه، یعنی آرومه، خیلی خفیفه، فشار زیادی قاعدتا نباید داشته باشه. در نوع استروک ملایم معمولا جهت حرکتمون کجاست؟ از سمت مرکز بدن به سمت خارج. پس از سمت مرکز خارج میشه. اما تو نوع عمیقش که با فشار بیشتری اجرا میشه، جهت حرکت رو به مرکز بدن باید باشه. یه ذره فکر کنین، یه مقداری دستتون میاد که ماجرا چه قراره. من دارم تو ماساژ این الان نمیگم صاحب بدن. پس تو استروک عمیق شما بایستی که فشار بیشتر و حرکت به سمت مرکز باشه. سنتریپود اصطلاح بهش میگن. اما زمانی که میخواین عرضم به حضور شما استروک ملایم داشته باشید، احتیاج دارید که حرکت به سمت خارج بشه. آره دیگه مرکز. میتونی از یه جهت قلب رو در نظر بگیری مرکز، احشا رو بگیری مرکز، میتونی از یه جهت هم سلوک فقرات. خب جزء بعدیمون چی بود؟ مقدار فشار بود. بستگی به این که چه نوع تکنیکی داریم اجرا میکنیم، رو چه موضعی از بدن داریم درمان رو انجام میدیم، ازم موضوع شما که مقدار فشار ما متنوع و متفاوت خواهد بود. یعنی چی؟ یادتون باشه وقتی داریم ماساژ رو اجرا میکنیم یه بال گردانه داریم شما، یه دو سر عضله، درسته یا نه؟ توی دو سر عضله معمولا فشار رو کمتر، بال گردونه فشارمون بیشتر. منطقی هم هست، هم آفرین، هم آسیب پذیری، هم احساس دردی که ممکنه ایجاد بکنه، چون تو ناحیه ها شما رسپتور درد ممکنه بیشتر داشته باشید، درد بیشتری حس بکنید. و از یه طرف هم شما مرکز عضله، بال عضله رو برای اینکه از قسمت داخلی ترش بتونید تحت فشار قرار بدید و ماساژ رو در واقع بهش اعمال کنید، مجبورید یه مقداری فشارتون بیشتر باشه تا این بال هزینه عضله رو چیکار کنید تحت فشار قرارش بدید. دیگه چی؟ بستگی داره به اینکه شما چند جلسه درمانتونه. ما معمولا برای شروع درمان، برای شروع در واقع یک دوره ماساژ، کاری که انجام میشه اینه که فشارها باید حتما کم بشه. برای چی؟ برای اینکه بدن فرد عادت نداره به سیستم، آروم آروم میخوایم آداپتش بکنیم. ولی جلسات بعدی میتونیم چیکارش کنیم؟ یواش یواش اضافهش کنیم، مقدار فشارمون رو بیشتر بکنیم. دیگه چی؟ یه بستگی داره این که یادتون باشه ما تحت هیچ شرایطی در زمانی که ماساژ تراپی می‌کنیم نباید کاری بکنیم که درد مریضمون زیاد بشه. یعنی تمام تکنیک‌های من باید بدون درد بشه. تمام تکنیک‌ها بدون درد. چون یکی از اهداف اساسی ماساژ اینه که اصلا من بیام ریلکس بکنم، درد رو از بین ببرم. حالا اگه بخواد ماساژ من خودش درد رو ایجاد بکنه، شاید من اثر معکوس ببینم. اما یه شرط کوچولو داره، یه اما داره که تو پرانتزه که بعداً تو مورد ماساژ فریکشن بهتون میگم. یه جایی هست که شما میخواید یه چسبندگی اطراف مفصلیه، میخواید اونو آزادش بکنید. خب بعد اونجا هم باید فشارتون بیشتر بشه و قاعدتاً چون فشار بیشتر میشه احتمال بروز درد هم هست، ولی همونجا هم درد شما خیلی شدید نباید باشه، یادتون باشه.
یکی از
اون گردنش گرفته و ماساژ می‌کنه، ماساژ تو اونجا اصلا نه درد ایجاد کنه.
تریگر،
حالا بحث اونی که شما دارید میگید چند تا نکته توش داره. ممکن تریگر پوینت باشه، ممکن تندر پوینت باشه، ممکن دیسفانکشن خود مهرهای گردنی باشه، ممکن هیچ کدوم اینا نباشه، ترومایی باشه، زایه التهابی داشته باشه شما اونجا. بسته به نوع زایه هم ما باید تصمیم بگیریم که چیکارش کنیم. خب هر گردن دردی رو ما ماساژ نمیدیم. هر گردن دردی رو ماساژ نمیدیم. چی؟ معمولا حالا برای موارد حاد که اولش استراحت بودیم. ولی در هر صورت اول یه تشخیص باید روش باشه. من باید بدونم. اولا میخوام بکنم الان همیشه یادتون باشه. الکتروتراپی ما هم داشتیم یا نداشتیم؟ یادتون همیشه میگم وقتی میخوام از این مدلیت استفاده بکنیم که اینجا الان ماساژ هم این مدلیت هست دیگه. حتما که نباید برق مردم هست. این هم یه مدلیت هست. اول بگید چرا میخوام چی کار کنم؟ برای چی الان؟ من این رو برای چی استفاده کنم؟ آیا من هر گردن دردی رو بیا ماساژ بدم؟ ممکن اصلا احتیاج به ماساژ نداشته باشه. یا احتیاج به ماساژ داشته باشه خط آخر درمان من باشه. یعنی من همه کارامو انجام بدم، حالا آخر سر بیا برای این گردش کنش رو بهتر بکنم، نفش رو در واقع در به حرکت بندازم، یا ریلکسیشن ثانویه ایجاد بکنم، حالا میام یه ماساژ هم میدم. خب پس اول تصمیم نگیرید، از همون اول برید روی درمان خاصی. اول فکر کنید، زایر ببینید، آرزه رو ببینید، تشخیص روش بذارید، تست لازم رو انجام بدید. وقتی رسیدیم به اینکه خب حالا مشکل این است، برید سراغ درمان. خیلی خب. خب
یه محل عبور اعصاب یا عبور باشید.
بله اون بحث آناتومیه، این که آنش مفتشاری که میاری اگه روی عصب، عصب سطحی باشه، فشار چجوری باشه؟ آره این هم یه مداری
بحث بعدیمون ریت و ریتمه. یکی از جزئای دیگه، یکی از اجزای دیگه که صحبت کردیم که چند تا باشه و ریتممون چه شکلی باشه. ریت و ریتممون اگر یه وقت من میخوام تحریک ایجاد کنم، دقت کردین یه دست ننویسین، دقت کردین وزن برداری که میخواد بره وزن رو برداره، دقت کردین قبل از اینکه بره روی تخته شروع کنه وزن رو بزنه باید یه ماساژ بدن و بعد یه ضربه، دقت کردین اون ماساژه، اون در واقع ماساژه، اما یه ماساژی که فشار زیاده، ضربه شدیده، کارش چیه؟ تحریکه. شما با اون کار میرسی سیستم اتومبیل آدم رو تحریک دقیقا. زمانی که شما میخوای تحریک عضلانی بگیری، میخوای انقباض قوی‌تر و سریع‌تر و سریع‌تر بگیری، میخوای انرژی بیشتری مصرف بکنی، بایستی که ماساژی که میدی ماساژی بسیار سریع باشه. اگر دقت کرده باشی نمیدونم دیدید یا ندیدید، حالا ان‌شاءالله بعدا خواهید دید. زمانی که ورزشکاران میخوان برن تو زمین قبل از اینکه وارد زمین بشن یه دوره ماساژ ممکنه ببینن. تو ماساژ معمولا حرکت‌های خیلی سریع ریتمیک و تقییم به نحوی که تمام سیستم در واقع اتونوم این آدم رو تحریک بکنن، آمادهش بکنن برای اینکه ضربان قلبش سریع بره بالا، گردش خونش تنظیم بشه، انرژی عضلانیش راحت مصرف بشه. بنابراین اگر خواستیم تحریک ایجاد کنیم از حرکت‌های سریع استفاده می‌کنیم. یادتون باشه همینجوری نکته رو بگم داخل پرانتز.
سی بی ای چیز خوندین یا نخوندین؟ سی بی ای خوندین یا نخوندین؟ قبل در روی خوندین؟ قبل در روی هیپ لژی حالا تو پرداز داشته باشی؟ ما توی مریض هیپ لژی هیچ وقت نمیام از حرکت خیلی سریع برای استرش استفاده کنم چون استرش هم خودش این نوعهایی یه جورایی همچه به فرمی نفرمی ماساژ به حساب میزنه هیچ وقت نمیام چیز کنیم حرکت های سریع و جرکی بدیم به مریض دلیلش چیه؟ تو تحریک میکنیم رفلکسایی رو که نباید ایجاد بشن بنابراین این حالا تو پرانتز داشته باشیم اسپاسیسیته رو اونجا تشدید میکنی شما با حرکت های سریع ببن خب اگه خواستیم تسکین بدیم، ریلکس بکنیم، آروم بکنیم، حالا میام حرکتامون رو آروم می‌کنیم. خیلی جنتل. با سرعت کم، با فشار کم و اساساً حرکت‌های آروم منظم و ریتمیک. این سعی می‌کنیم حتی ریتم حرکت دستمون هم یه ریتم منظم باشه. اما اینکه حالا چند بار بدم؟ چند بار در دقیقه؟ چند دفعه در روز؟ هیچ کس تا حالا نظر قطعی نداده. بسته به مورد تصمیم گیری میشه، بسته به اینکه حالا یه مقداری هم برمیگرده به تجربه افراد، کتابای مختلف نظرات متفاوتی دارن. بنابراین روی اینکه چند بار حرکت رو در دقیقه انجام بدیم و یعنی که چند بار در روز این کار رو انجام بدیم، نظر ثابتی وجود نداره. ولی معمولش اینه که حالا جلوتر هم میگم بستگی به کاری که میخوام بکنیم حالا یه چیزایی دست آدم هست میدونیم. خب تو بافت همبند میگن که تو باشه عجله نکنی. یعنی چی؟ یعنی حرکت تو سریع و جدی نباشه، چون یه وقتی میبینید عوارضش یعنی اثراتش معکوس موسیقی که شما میخوایی بگیرید. بنابراین میگن که تو بافت همبند عجله نکنی. یه بودش اینه، یکی این که برای گرفتن نتیجه نهایی درمان عجله نکنید. با یه جلسه چندین جلسه متوالی شاید لازم داشته باشین که چه اتفاقی میفته این باخت همبندشون جوابی که باید بده. اما از این طرف هم میگن تعداد حرکت ها و تعداد تکرارش هم تفاوت آنچنان ایجاد نکرده. بنابراین میرسیم به اینجا که من چه کار رو انجام بدم که با حداقل هزینه با کمترین صرف انرژی بیشترین نتیجه رو بگیرم. خب که این هم تو تجربه به دستتون میاد، هم تو موردهای خاص رو حالا بعضا بهتون اشاره بکنم.
بخش اصلاً از اولاً
همبنده بله هم چربی هم همبنده این حرف یه حرف کلیه که عجله نکنید. من میگرده به این که شما با یک جلسه درمان انتظار گرفتن همه نتیجه رو نداشته باشید. کلن وقتی اگه اونجوری بخواید حساب کنید ماساژتون فقط رو بافت همبند، اگه اونجوری از اون لحاظ بخواید نگاه کنید همین. جزء بعدی ماده واسطه بود. گفتیم چی؟ گفتیم میتونه با ماده واسطه باشه، میتونه بدون ماده واسطه باشه. اگر ماده واسطه نداشته باشید اصطلاحاً بهش میگن ماساژ خشک. خب یه سری خوبیا داره، بعضی خوششون نمیاد، چندششون میشه مثلا چرب بکنید پوستشون رو، یعنی نه پوستی بریزی بردن، یه سری واقعا خوششون نمیاد. از این طرف هم خب بالاخره اینا بهداشت اینا کار استراحتی نیست، برای شستن قبل و شستن بعدش از می بردن اون ماده واسطه یه مقایی به خرچت بهداشت رو به مخاطره می دازه، ولی کم تمیز بودنش از مزایاش هست. حس لامسه بهتری توی دست ایجاد بکنم ممکن داری اجرای کنیم، یعنی بهتر بودین هر جا بخواین حرکت رو متوجه بکنیم، چون اگه سر باشه یا لیز باشه سطح تغذیه داشته باشه ممکنه یه جای حرکت رو نتونی کنترل کنیم. حرکتتون یه نواختر میتونه باشه، گفتم سر گره میخوره عمل اندازتون، ولی اثر تحریکی بیشتری داره. اگه گفتین چرا؟ استکاک چی میشه؟
بیشتر
میشه، مو شما وقتی ماده واسطه نمیزنی شروع میکنید ماساژ زدن، موها رو با خودتون میکشید، مو اندام رو مثلا روی دست بخواید کار بکنید، کشیدگی مو، کنده شدن موها دردناک میشه برای مریض، برای تحریک کننده میشه. یکی از فواید نه دیگه بده دیگه یه شما نمیخواید تحریک کنی ولی اگر بدون ماده واسطه این کار رو بکنی داری تحریکش میکنی این فایدهش نیست اگر بخوای اثر تحریکی داشته باشی بله اونجا به نفع یا فایده برای اگر بخوای ریلکسیشن بدی چون این موها رو بگیم بکنی خب اما ماساژ نرم یا ببخشید ماساژ مرطوب ماساژ مرطوب از فوایدش اینه که نرمه خیلی نرم انجام میشه استکاک کمی داره پوست رو اگر موادی که استفاده میکنین بتونن پوست هم تاثیر درمونی داشته باشن میتونه حتی پوست رو در واقع لطافت بهش بده و درد ناشی از کشش مو یا فشار روی حالا احیانا جای جوشی چیزی وجود داشته باشه با ماساژ دردناکش نمی‌کنه چون ما ماساژ رو فقط تو اندام که نمی‌دیم ما ماساژ صورت هم داریم حالا کسی که ماساژ صورت داره بخواد بدون ماده واسه خیلی کار انجام بده جوش داشته باشه دردناک میشه بنابراین اونجا وجود یه ماده واسطه میتونه به ما کمک کنه باشه
موزه جوش یا
ببین یه وقتی که جوش رو داری فشار میاری دردناک میشه اگر روی ماده واسطه استفاده کنی خب درد نمیگیری یه وقت هم هستش که شما میای ماده واسطه استفاده میکنی نتیجتا پوست رو کمتر تحت فشار قرار میدی چون خب جوش چی هستن؟
چربی
که میاد زیر پوست قرار میده جرم میشه حالا اگر شما بیای از ماساژ مرطوب استفاده کنی اون ماده که استفاده میکنی روغنی باشه خود اون روغنی باعث میشه که شما ایجاد جوش هم بکنی چرب میشه پوست دیگه حالا خود این میتونه تمام منافذ بده حالا هر چقدر شما بشوری ممکنه چربی واقع بمونه باعث ایجاد جوش خودش حتی بشه خود اون ماده میتونه راه رو ببنده اجازه خروج مواد چربی و شستشو رو بهت نده نتیجتا دوباره پوست دچار التهاب خب مواد واسطه چیا روغن زیتون میتونه باشه گلیسرین میتونه باشه روغن نارگیل بادوم یادتون باشه یه توصیه اساسی اگه خواستین کسی کاهش درد داشته باشه با استفاده از روغن ها روغن بادام تلخ بسیار بسیار آره ولی بادام تلخ به خاطر استرگنینی که داخلش داره خیلی خیلی چیزه استرگنین کاهش دهنده درد شدیداً درد رو کم میکنه و اگه باورتون بشه نمیدونم باورتون میشه نه یکی از بهترین روغن بادام های تلخ در ایران فقط وجود داره به خاطر اینکه درصد چیزش خیلی سیانورش خیلی بیشتر از بقیه روغن بادام از ارزونی که ارزون میخری چیز نیست واقعا روغن بادام تلخ نیست والا بعد ببینی کیا خودشون تولید میکنن ولی خب اگر نباشه چاره نداری مجموعی به داروخونه ها اعتماد کنید دیگه چاره ای نیست چی؟ واقعا نباتی شاید اون لحظه بشه ولی بعد از این مدت بو میده خیلی خب چی؟ پود تاک پود مثل پود بچه همون پود بچه هست در نه میریزن رو بدن با اون کار میکنه خب خوشگه ولی نرمه خیلی نرمه امتحان کنین یک ببینید کی بچه داره پوت بچه هم بریزید ببینید چقدر نرمه خیلی خیلی راحت چی؟ بذارید سر جلوتر بریم اگه جوابت نگرفتی باید بپرس خب وضعیت بیمار تراپیست گفتیم خیلی مهمه اولا بیمار باید توی وضعیت راحت باشه کاملا راحت تا جایی که ممکنه تمام عضلات بیمار ریلکس یعنی راحت ترین وضعیتی که ممکنه بهترین حالت اینه که ما خودمون چی کاره باشیم؟ ایستاده باشیم یعنی تراپیست سر پا کفش حتما باید کفش راحت باشه چون کسی که داره ماساژ کار میکنه احتیاج به جنب و جوش زیاد داره اگه کفشش کفش راحتی نباشه دو دفعه که این کار رو میکنه دفعه سوم باید یکی بیاد سراغ خودش کنه یادتون باشه حرکت‌های یه تراپیست بایستی که هماهنگ و ریتمیک باشه کسی که داره کار منوال میکنه چه ماساژ چه موبیلیزیشن چه مانیپولیشن چه الکتروتراپی به عبارت فیزیوتراپیست در زمانی که داره کار میکنه ساعت، حلقه، ناخن بلند، لاک، اینا نباید. یعنی اگر دیدید یه روزی یه تراپیستی آقا یا خانوم با 6 تا انگشته رو نمیدونم خانوم اگه باشه ناخن بلند و لاک زده داره مریض رو درمان میکنه، فاتحه اون فیزیوتراپی رو بخونید. و اگه کسی که داره کار درمان میکنه باید این شرط داشته باشه، به خصوص ما، ما با بدن مریض خیلی سر کار داریم. بنابراین ناخن، انگشتر، حلقه، اینا چیزایی که خیلی خیلی باید مراقب باشید، تو دستتون نباشه. اما مسئله دیگه چیه؟ کسی که داره ماساژ کار میکنه بهتر اینه که لباسش آسیب کوتاه باشه، به خصوص اگه از مواد واسط داره استفاده میکنه. آسیب کسی میشه و بعد اصلا شما چون دارید کار دائمی با دست انجام میدید احتیاج دارید که با دستتون تا حد امکان آسیب رو پوشا برای کار ماساژ خوب نیست، برای ماساژ خوب نیست. بعد هم رو پوشا میتونی آسیب کوتاه شو پوشا. یادتون باشه اینو جدی گفتم، اگر تراپیستی با ناخن بلند و نمیدونم خانوما به خصوص لاک زده و 16 میلیون تومان علنگو و دستبند و نمیدونم اینا، چون خانوما بیشتر از آقایون نوادشون حلقه اگر علنگو کنه. البته جدیدن آقایون هم خیلی وضعشون خراب شده، این انگشتر انگشت میکنن، این انگشتی هم مثل عجیبایی برشون آدم نمیفره. واقعا زن مرد میشه تکلیف معلوم نیست واقعا آخر زمان. ببین آسیب کوتاه به خاطر اینه که شما دست خواهد باشه بیشتر اونه، این برش هم هست که اگه مرتوب باشه آسیب کوتاه، ولی مهم اینه که شما چون سیگار کردیده دارید مرتب پشت سر هم، اگه آسیب بلند داشته باشی خودتون خیلی زود تسلیم میشی. خب معمولا مدت درمان اینه با 20 دقیقه شروع میشه. بله 20 دقیقه همینه که به تو گفتم عجله نکنید. عجله نکنید یعنی چی؟ یعنی شما باید ماساژ رو مهمه، کسی که داره ماساژ میده باید خودش اولا بدن آماده داشته باشه، عضلاتش در واقع فرم باشه، تمرین کرده باشه، بدن آماده داشته باشه تا بتونید، چون شما تو ماساژ میدین حرکت‌های ریتمیک رو میدین، اگه قرار فریکشن بدین فریکشن میدین، خیلی بادی بیلدینگ مهم نیست، فیتنس مهمه. اینکه شما بتونی چیکار بکنی، حرکت تکراری رو با تعداد زیاد و مرتب انجام بدی و خسته نشی. هرچند خسته میشی در نهایت، چون آخر کار وقتی کار انجام میدی دادن خسته میشی. بنابراین با 20 دقیقه شروع میشه. یواش یواش تو هر جلسه چیکار میکنی؟ مدت زمانش رو اضافه میکنی. باز دوران آخر که رسید مدت زمان درمان رو کم میکنیم، یعنی یه پیک کم و وسط طولانی. چی؟ نهایت دست شما مختم که تقام نظر نه شما میتونید در دون ساعت هم بکنیم، ولی یه سیدو یادتون باشه ما از ماساژ در کنار درمان ها من استفاده میکنیم، ماساژ به تنهایی درمان نیست. قبل از اینکه شما ماساژ، چون ببینیم ماساژ یه حرکت پسیو برای مریض به حساب میاد، در صورتی که ما میخوایم مریضمون حرکت های اکتیو داشته باشه، ما میخوایم عضلاتش رو فعال بکنه، میخوایم مفاصلش رو به حرکت وادار کنی، میخوایم در واقع یه جورایی با حرکت مفاصل مفاصلش رو واقعا کاری کنی، ها میخوایم مفاصلش خوش نشن، میخوایم عضلاتش رو چیکار بکنیم، تقویت بکنیم، که این تقویت عضلانی تنهایی که وجود داره چیه؟ اکتیو. من با ماساژ دادن نمیتونم کار کنم. و در نهایت هم یادتون باشه منجر به درد نشه. اما فرکانسش.
یه جلسه درمانی با فقط مثلا ماساژ
انجام بدید. هر کی فقط در کنار بعد درمانی باشه. یه وقتی شما فقط میخواید تخصص فقط ماساژ کار کنید. نه من خیلی هیچ ندارم. من فقط ماساژ دارم. اون یه چی ماساژ؟ که شما ماساژ نیستید. شما فیزیکال تراپیست هستید. یکی از اجزای در واقع مهم کاری که شما انجام میدید استفاده از دستتون هست و یکی از روشاش هم ماساژ هست. خب فرکانس اینکه یعنی چند بار در هفته شما این کار رو انجام بدید ماساژ داشته باشید به عوامل مختلفی بستگی داره، من جمله اینکه لاغر باشه، چاق باشه، مریضتون استخوانی باشه، یه آدم هیکلی و ورزشکار باشه متفاوت. اگه کسی که هیکلی و ورزشکار و حالا یه مقداری توپ پره تعداد جلسات بیشتر هم میتونه اشکال نداشته باشه. در فرض که لاغر اندام و جمع جور و دو تا دونه استخوان هست، هر اون تعداد جلسات کمتر رو تو هفته استفاده میکنه. یادتون باشه تو زنا تعداد جلسات ماساژ کمتر از آقایون هست. یعنی اگر آقایون شما 4 جلسه در هفته مثلا بتونید ماساژ بدید، بهتر برای خانم‌ها 2 الی 3 جلسه بیشتر نباشه. نوع ماساژ باز بستگی داره که بر اساس اون میتونید شما فرکانس درمانتون تنظیم بکنید. اگر شما میخواید ماساژ موضعی بدید، فرض بکنید مریضی اومده براتون در واقع محدودیت حرکتی تو آرنجش داره، میخواید بیاید ماساژی رو تو ناحیه آرنج استفاده کنید، فریکشن بدید، نمیدونم این حرفا، یه موضع کوچیک میخواید کار بکنید، خب اشکال نداره، میتونید دفعات زیاد میدون هر روز انجام بدید، روزی 2-3 مرتبه انجام بدید برای اینکه به اون نتیجه که میخواید برسید. اما یه وقتی که میخواید کل بدن رو ماساژ بدید، نه، بیشتر از یه بار در روز ضرورتی نداره، شاید یه وقتایی هم همچین خوبه نباشه. شرط اجتماعی بیمار، شرط اجتماعی شما هست میدنید، شرط اجتماعی که برای مهم چنین کم آجیم شما هست، شرط اجتماعی یکی از دیگه حالا یا نشه بگیره بیاد برای شما بده، پیل شما بده، شما برش ماساژ انجام بده، اون یه مل خودشه. ولی معمولا چون هزینه بر هست، ماساژ یه تکنیکیه که خب اولا قیمت نداره، هر کی چقدر دلش بخواد میگیره و آدم ها هم هر چقدر دلشون بخواد پول میدن. من حالا شما هر چه دوست دارید، ولی من زیر دست شما نمیام. خوش به حال. اما اندیکاسیون ها، اندیکاسیون ها چی ها؟ یکیش کاهش درد. یکی از اندیکاسیون هایی که شما ماساژ رو میدید اینه که درد رو کم بکنید، کاهش درد داشت درد متعال بعدا تو کانتراندیکاسیون صحبت میکنیم. دیگه چی؟ کاهش تورم. ادم اگر داشته باشی، اما هرگردی گردو نیست، یادتون باشه تورم هم هر تورمی رو شما با ماساژ درمان نمیکنی بهتون میگه. دیگه چی؟ جایی که کانترکشن دارین، کانترکتیشن یا کانترکچر اتفاق افتاده، اونجا هم جایی که شما میایین ماساژ استفاده میکنیم برای اینکه دامنه رو بیشتر بکنیم، دامنه حرکتی رو ریلیز بکنیم، آزاد بکنیم، چسب بکنیم. استرچ هم جزئی از ماساژ.
خود استرچ هم از تغییرات
میشه. نه، حالا بحث میکنیم.
کتاب
سر بنده 100 داشت. البته نشه کردم.
یا بحث
بعد. هر موضوع شما که تندرنس عضلانی، تندرنس هایی که ناشی از استرس های روزانه است. صبح تا شب تو ترافیک مثلا با کیف به دست بودو بودو، نمید این بانک برو هرس بخور، اداره برو هرس بخور، برو اداره آموزش اعصابت خورد بشه، یا دست دانشجو هرس بخور روانه بشو، بعد که اتفاق برسه یه استرس داری تندرنس. حالا چی میشه؟ بهترین کار اینه که یه استخ بری، یه رفت هم یه ماساژ ملایم بده، حالی جا خب دیگه چی؟ بافت اسکار در چه مرحله ای؟ بافت اسکار چیه؟
جای عمل
جای زخم. معمولا جای زخم. توش خوردگی، محل توش خوردن رو بهش میگیم اسکار. که اگر این از حالت معمول خارج بشه، یعنی یک کمی برجسته تر بشه بهش میگیم اسکار، اگه نه بزرگ بشه و برجسته بشه و کاملا یه تیکه بافت اضافه بشه بهش میگیم چی؟ نه. نه. ما این چیزهای خوبی هم که این بده. فیبرو نه کلوید بافت کلوید بشون کلوید بافت کلوید دیدید کسایی که دوچار سوختگی وحشتناک میشن، یعنی آنیل میشن و بافت اسکار بدی پشتش باقی میمونه، اونا رستانه هم بهش میگن کلوید. بافت اسکار زخم ناشی از زخم، بافت ناشی از زخم خیلی حجم و بعد ترکیب و بعد فرم رو بهش میگن کلوئید. ولی مثلا یه زخمی که شما معمولی دارید با چاقوی بریده جاش میمونه، اینو بهش میگیم اسکار. این اسکار در درجات متفاوت. حالا اگر شما اسکار داشته باشید ها، کلوئید معمولا باید با جراحی و روش دیگه برخورد. حالا جراحی اگر شما بافت اسکار داشته باشید، یعنی یه التهاب اتفاق افتاده، یه زخمی شده، یه اسکار ایجاد شده، تو مرحله تحت ها، یعنی چی ساب اکیوت؟ اکیوت یعنی که یعنی حال، یعنی از نظر زمانی یکی دو روز اول، 24 تا 48 ساعت اول، یا از جهت علامتی زمانی که شما علائم التهاب دارید، قرمزی رو دارید، تورم رو دارید، درد رو دارید، داخلی رو دارید، محدودیت حرکتی رو دارید. خب؟ میشه حال، تحت ها زمانی که از این دو سه روز اول بگذره، ولی هنوز به مرحله هیلینگ نرسیدید. یه چند روزی هم مرحله تحت ها. توی این مرحله تحت ها شما میتونید از ماساژهای ملایم استفاده بکنید برای اینکه اسکارها رو در واقع شدتشون کم بکنید. تو مازمنت ماساژ به تنهایی جواب نمیده. وقت باید چیز دیگه اش کنید. یعنی علاوه بر اون بایستی که روش‌های درمانی دیگر هم استفاده کنید. دیگه چی؟ جلوگیری از زخم پوستی. اینجا منظور از زخم پوستی همون بدسوره. یعنی چی؟ شما برای کنارین دوچار بدسور نشه، زخم بستر نشه، بهتره که بیان چی کار بکنید؟ در نواحی استخوانی، در نواحی که احتمال میدید در واقع بدسور ایجاد بشه، کجا مثلا؟ مثلا پشت کتفان، پشت هاره، پشت در واقع سکروم، توی نواحی تروپانتر، توی اطراف زانو، پشت پاشنه پا، زیر موزک‌های خارجی در داخلی پا، اینجا جایی که احتمال بدسور وجود داره. شما اینا رو بررسی می‌کنید، با کوچکترین علائمش چیکار می‌کنید؟ اطراف اون ناحیه رو ماساژ می‌دید، ماساژ استروید می‌دید برای اینکه پیشگیری بکنید. خب اوورلوز اگر داشته باشید از ضروراتتون کار زیاد کشیده باشید، حالا هیچ وقت از این کارا نمی‌کنین، حالا یهو مثلا رفت می‌کنه که پدر مادرتون دو تا بینا مثلا دوباره جو با هم کمک کردید، یا دیدین سر فرش گرفتین، یا خانم مثلا دو تا بینا ظرف اضافه تا نسبت به همیشه برای مادرش این دوش بسته، چه اتفاقی میفته؟ یه اوریوز توش اتفاق میفته، یا یه بار برای مامانش مثلا برای مامانش ظرف بستن اینجوری بهتره. خب اگر اوریوز اتفاق میفته، تنشنی که از اوریوز ایجاد شده، شما میتونید با ماساژ
برطرفش عدالت باید برقرار بشه دیگه.
چند؟
قبل تر گفتم زمانی که میخوای تحریک بدی ماساژت سریع باشه با فشار زیاد، موقعی که میخوای تحریک ندی ریلکس کنی ماساژت باید آروم باشه ریگولار باشه. اما کجا ماساژ ندی؟ کی میدونه؟
کنترلیکاسیونش
چیه؟ مواد عدم هست؟ چه دستگی؟ چه دستگی؟ دیگه دیویتی یه اونت آفرین همین هست. نه یکم مثل که تغییری کردی، اتفاقای افتاده از پارسال تا حالا. خب یه وقته که شما ممکنه یه سری پاتولوژی داشته باشید که از طریق پوست به سیستم عروقی و لنفتون سرایت بکنه، مثل عفونت ها، التهاب های عروقی، یا التهاب عروق لنفاوی، یا آدنوما، یا ملانوما، اینا ممکنه با ماساژ شما این اتفاقا بیفته. اما اینجور موارد ممنوع. خونریزی اگر داشته باشید تحت هر شرایطی در اون ناحیه ماساژ دادن ممنوع. التهاب حاد من جمله روماتوئید آرترایتیس،
کسانی که دچار التهابای مفصلی شدید و حاد هستن به خصوص تو فاز حاد بشن. علامت حاد بودنش چیه؟ التهاب. علامت التهاب چیه؟ گرما، قرمزی، تورم، محدودیت حرکتی و درد.
این پنج تا رو همیشه تو ذهنتون داشته باشید. گرما، قرمزی، درد، تورم و همه اینا منجر به محدودیت حرکت میشه. ملانوما، ملانوم چیه؟ ملانین چیه؟ ملانوما چه سرطان بود؟ نوعی از سرطان بود. خب ممکنه سیستم عروقی، قلبی عروقی درگیر داشته درگیر باشن، بیمار قلبی عروقی باشه، ممکنه بیمار رو منجر کنید یعنی با ماساژ دادن آریتمی قلبی درش اتفاق بیفته، یا اینکه نه فرد اصلا آریتمی قلبی داشته باشه. کسی که دچار آریتمیه شما یا دیسریتمیه ازش براش استفاده از ماساژ نمی کنید. یا دیگه چی؟ فلوید، مثل همون دیویتی که خودتون گفتید، التهاب جدار عروق رو ما اصطلاحا بهش میگیم فلوید. آتروسکلروز شدید، کسایی که مشخص شده تشخیص داده شده که اینا تسلل شرایین دارن، و کسانی که دچار وریدهای واریسی هستن، چون اونا خیلی راحت پاره میشن و ممکنه شما ماساژ رو بدین باعث خونریزی زیر جلدی و کبود شدن اون ناحیه بشه. حالا اگر اون ورید بزرگتر باشه خونریزیش هم شدیدتر خواهد بود.
و کل گروه رو با هم تحت فشار قرار میده، اجازه نمیده که استازاخون اونجا اتفاق بیفته که وریدهای شما بزرگتر بشن و در واقع واریس رو تشدید بشه.
این بحثش فهم اون ماساژ نیست اصلا دیگه. برای که شما وقتی دارید ماساژ میدید یه جوری تغییرات ضربان قلب رو ایجاد میکنید، یه جوری ضربان قلب رو میبرید بالا، یه جورایی مصرف اکسیژن رو میبرید بالا. کسی که دچار دیسریتمیه افزایش ضرب خودش حتما هر جوریش ضرب بردن بهش بالا هست. حالا شما ببینید کاری بکنید که بالاتر هم برسید.
بسته
به نوعتون فرق میکنه، بسته به نوع ماساژی که میدین فرق، ولی در کل چون میتونه تحریک سیستم سمپاتیک و پاراسمپاتیک رو داشته باشه، بالا سیگنال بریزه به هم دیگه، اساسا تو کسی که دچار دیسریتمیه شما اصلا از این ریسکا نمیکنید. ببینید ریلکسیشن برای من شماست، برای بیمار قلبی ریلکسیشن با ماساژ میدید، ولی تو وجود دیگه سعی میکنید محیط آمان نقل چیزی هم حال میکنید برای استیگل بشه دیگه دیسریتمی نداشته باشه، بعد مثل من شما میتونه ماساژ هم بشه. دیگه چی؟ خیلی مهمه. مثل همه یه درمان هایی دیگه، همه مدالیتی هایی که ما استفاده میکنیم، حالا توی الکتروتراپی به سر آزار شما زمانی که مریضتون دچار اختلال حس هست، به خصوص ماساژ های عمقی با فشار زیاد و چیزایی که ایجاد اصطکاک شدید روی پوست میکنه ممنوع در کسی که حس طبیعی نداره. کسی که حس طبیعی نداره، مریضتون سی بی ای کرده سمت راستش بلده، هیچ حسی هم نداره. من بیام بشنم روی این آدم نیدین با نمیدونم فریکشن که بعد از سوال را با فشار بیام بیم بدم که چی بشه؟ به هیچی ضعفش میکنم و بدن بیچارش میکنم، چون اصلا حس نمیکنه، نمیتونه سطح آستانش هم نمیدونم وقتی داره دردش هم بگیره، چون حس دردم نداره، من نمیفهم چرا دارم فشار میارم. بنابراین یادتون باشه کسی تو یا بچه تو بچه ها من تو بچه هایی که هنوز به سنی مثلا کمتر از 3 سال هستن، این بچه ها هنوز سیستم حسیشون کامل نشده، بنابراین توی این بچه ها به خصوص مثلا 1 تا 2 سال اینا یادتون باشه در این ماساژ. حالا چرا یه استراک خیلی سطحی اشکال نداره، میگم ماساژ عمقی که واقعا استکاک ایجاد بکنه. آفرین اسکارم
به
معلومه، هر چیزی که حالت ما کارش نداری با به خصوص کار منوال اگریسیو. بیماری که نقص اینه ای داره همینطور، برجهت بیماری که نقص اینه ای داره بسیار راحت در معرض عفونت و التهابات هم اون در معرض هم شما. بنابراین کسی که نقص اینه ای داره معمولا ما ماساژ بهش نمیدیم. هر ادمی رو من ماساژ نمیدم. اگه مریضی داری که سی اچ اف هست، سی اچ اف چیه؟ سیس سی اچ چیه؟ وای به حالت رو هارت فیلر مریض نارسایی قلبی، مریض نارسایی کلیه، مریضی که اختلال شریان قلبی داره، این مریض خود به خود ادماتوزه. کسی که به واسطه این بیماری ها دچار ادم اندام شده، شما حق ندارید که ادمش با ماساژ برطرف کنید. ماساژ توی اینا میتونه خطرناک باشه.
ماساژ شونه میتونه خطرناک باشه. به خصوص باز تاکید میکنم ماساژ های اگرسیو، یعنی فشار زیاد، تعداد زیاد و حالا که اصلا میشه شما آمبولیری ها که اگر زنده بمونه که شما سوال بشه.
باعث ماساژ ما باعث آمبولیری
خیلی خطرناکه. همین دارم میگم. اصلا با شما کسی که نارسایی قلبی داره، نارسایی کلیه داره، نمیدونم اختلالات شریان و بدن داره، ماساژ براش استفاده نمیشه. ماساژ میشه. چی؟ ببین هر چه شما نارسایی کلیه داره احتمالاً
کنارش نارسایی قلبی نمیدید.
به همون
دلیلی
که برای اون نبره. بله. اولی بیمار از خودش میپرسی، از فرد میدونم کسی که دچار نارسایی قلبی باشه، مشکل قلبی داشته باشه، اصلا به شما میگم من اینا مشکل معمولا کسی که دچار نارسایی قلبی یه کیسه پر دارو باشه هر جا که میره شما نمیخواد با ماساژ اینا رو ریلکسش کنید، خواهش میکنم. خب این تا اینجا یه سری کلیات اولیه. حالا چند تا واژه رو من اینجا براتون میگم که در واقع به گوش تون مزید برخواهد کن، اینا رو بشنوید و تعریفاشو ببینید و بعد انشاءالله تو کار عملی باهاشون خیلی کار خواهید کرد. یکی از اونها پتریساژ. پتریساژ خب بعد تو میگم حالا چی نیدینگ K-N-E-A-D-I-N-G نیدینگ فریکشن. نه هر کدوم اسم ماساژه، اسم یه نوعی از هر چیز. فریکشن، فریکشن از استکاک میاد. بله. استروک یا استروکینگ یا اصطلاح فرانسوی به فلوراژ. فرانسوی بهش میگن فلوراژ. درستی؟ خب بیشتر اینه که آج آخرش داره میدونی که فرانسویه دیگه. پتیساژ. پتیساژ چیه؟ شما بیانید از انگشت شست و انگشتای دستتون بین اینا با آخر چیکار بکنید؟ بگیرید و میتونید چیکارش بکنید؟ همزمان رولش بکنید و میتونید همزمان از جا بکشیدش و در واقع چسبندگیش از قسمت‌های پایینی جدا بکنید. ها؟ نمیشه میاد؟ پتریساژ. ببینید؟ این میشه این میشه این میشه این گرفتن باق میمونید یه درد نمید اینه. خب حالا اینو میتونی چیکار بکنیم؟ رولش هم بکنیم که با رول باشه. میتونی فقط بافت رو بکشید بالا و در واقع تکنیک رو اجرا بکنید. کی؟
سلطان
ماسه رو نجام که بیشتر توی پتریساژ معمولا حرکت سنتریکوده. یعنی چی؟ یعنی که به سمت مرکز. یعنی اگر من بخوام روی فرض بکنید پشت کار بکنم از این قسمت به سمت مرکز، از این قسمت به سمت مرکز کار نه به سمت خارج. حالا بعدا سر عملی میبینم به تو
ماساژ میدیم
در سنتریپدال یعنی به سمت مرکز. خب میدین چیه؟ تقریبا مثل پتریساژه با یه تفاوتایی. توی میدین شما ماساژتون عمودیه و بعد بیشتر بین انگشت شستتون، بین تنه شست و انگشت های دیگه هستون. اینه یا اینه حالت نیشگون گرفتن، ولی نیشگون نمیگیرن ها. یا ببینید به این حالته یا اینو میگیرید، اینو بهش میگیرید میگیرید. خب معمولا با فشار ملایم میایم چیکار بکنیم؟ مسیر حرکت بکنیم بیشترین فشار رو هم کجا میدید؟ تو ایستاد. یعنی چی ایستاد؟ ایستاد کجا میشه؟
انتهای
ماساژ میدیم نمیزنیم بریم
من حرکت رو میدونم که فشار اینجا فشار بیشتر از اینجا، چون من دارم حرکت رو سمت بالا میدم و بعد در نهایت وقتی در اینجا که رسیدم من این حرکت رو میدم ببینید ایستاد این قسمت پایی حالا از سمت داخل هم باز ببینید بین انگشت ها و شست من این و بعد چی کار میکنم؟ این یه مدل دیگه میتونه این دیگه شما فقط در جا هم باشه، یعنی یه دست
میاد
تو هر جایی میتونی کار انجام بکنی، پشت هم میتونی تو خب پشت بزرگی نداری کار بکنی، کار دیگه میکنی فریکشن هم میتونی بری، استروک هم میتونی بری.
خب اما فریکشن چیه؟ اولا حرکتش دایره دایره است، مهمترین قسمت اینه که با استکاک انجام میشه. شما میتونید فینگر میدین داشته باشین یا انگشتاتون معمولا هم با شست میکار انجام میدین، میتونه با کل کف دستتون میدین داشته باشین براتی فریکشن داشته باشین. و دیگه اینکه اون قسمتی که داره فریکشن رو اجرا میکنه کاملا باید روی باق چی باشه؟ سوار باشه، تماسش کامل باشه. اگر فینگر میدین داری میدین اون قسمت فینگرتون، اگر با کف دسته کل کف دستتون، اگر کل دستتونه باید کل دستتون، هرچقدر موضع بزرگتر مقدار محدوده که باید تماس داشته باشه بیشتر. مثلا به عنوان مثال یکی از جایی که شما میان فینگر میدین میدین کیان کسایی هم که سپرایس پیناتوس تندینایتیس دارن یا در واقع ایمپیجمنت سیندروم دارن یا کسایی که در واقع اگر اون گیرسش چیه؟ تنیس البو دارن، آفاید یا گولف البو دارن، فهم نمی کنن تنیس البو، گولف البو کسایی هستن که مسایی فریکشن یکی از درمانهای روتینشون هست مطابق اونجا فینگر میدیم. حرکتتون هم باید دوار باشه، سه تا حرکت، با سه تا حرکت
بین تا عمق، با سه تا حرکت میانی توی سر درست شد؟ یعنی اگر که من میخوام با کل دستم فریکشن بدم با سه تا حرکت میام توی عمق، هرچه با سه بامی حرکت هم کن میتر و با سه تا حرکت از عمق میام سر. میخوام با شست کار بکنم، آره باری برد میخوام با شست کار بکنم، با سه تا یک، دو، سه، یک، والا اگر شما ها تراپیستی همین کار هم میکنید. خب استروک یا اقلوراج
این دو تا تقریبا میشه از کنم یکی هم هم سطحی میتونه داشته باشه هم عمقی داشته باشه. بیشترین مورد در واقع استفاده ماساژ هم نوع تکنیک ماساژی هم که میدیم معمولا استروک هست، به واسطه اینکه با کل کف دست میدیم محدوده بزرگ رو میدیم و بسته به مقدار فشاری که میاریم میتونه چی باشه؟ استروک اون سطحی باشه یا عمقی باشه. معمولا استروک سطحی مورد به مرکز سنتریپداله، میتونه در واقع به سمت سنتریپدال هم نباشه، یعنی شما تو استروک سطحی هم میتونید داخل به سمت مرکز ببینید هم به سمت خارج. استروک عمقی چیه؟ گفتیم همون کار رو کف دست انجام میدیم، اما این بار با فشار بیشتر، سطح بیشتر. بهتون باشه هر موقع دارید فشار بیشتر میکنید خواهشن سطح دستتون رو، سطح تماستون هم بیشتر کنید. چرا؟ به جهت اینکه اگه من بیان فشارم بیشتر بکنم اما کل سطح دستم فشارش بیشتر نباشه، اون جایی که بیشترین تماس رو داره بیشتر عمقی تر میشه، فشار متمرکز میشه اونجا میشه نقطه دردناک و من اصلا یه همچین کاری رو نمیخوام بکنم. درسته؟ چی؟ سطحی اگر میخوام، ببین من یه وقت استروک سطحی رو میخوام روی یه همچین محدوده‌ای بدم، خب پس باید اگر میخوام فشار بیشتر بدم باید سطح هم کم بکنم تا بتونم کلش رو بگیرم. این یه چیز در رابطه با استروک سطحیه، ولی کلا دارم میگم ما اساس این که تو ماساژ کار میکنیم چیه؟ اولین حرف میزنم چون گفتم درد نباید ایجاد کنه، درست شد؟ بنابراین اگه شما بیاید عمق زیاد بکنی سطح تو کم بکنی داری درد ایجاد میکنی، مگر اینکه واقعا یه بافت عضلانی وسیعی باشه و دست شما واقعا عضلانی یعنی استخوانی نباشه. استخوانی اگه باشه خودمون استخونا بیشتر فشار رو میگیره.
خب
چی؟
من دیدم اصلا یه سکتی فراسین کار میکردم مریض داشت درد میکشید، در اون باید درد میکشید پس فرمان میدید که بزارست خوبی نبایید
میشکردم. نه ما نباید ایجاد درد کنیم. ببینیم ایجاد درد کردن تو مواردی مثل ایجاد چسبندگی یا مثل همین موارد که بهتون میگم طرف فرض کنید شکستگی داشته، حالا محدوده حرکت داره، میگم فرصت فریکشن میگم چاره ای نیست اینا درد ایجاد میکنه. ولی یادتون باشه این متر داره این درده. اگر شما در زمانی که دارید تکنیک رو اعمال میکنید درد زیاد شد و بعد از تکنیکتون رو برداشتید دیگه اجرا نکردید درد نداشت، خوبش کار کرد. ولی اگر فشارتون اینقدر زیاد بود که دردش اینقدر زیاد شد که بعد از اونم دچار التهاب شد و بعدش هم اومد گفت آخه دردم در آورده، این یعنی شما زیاد درد می‌کنید. این زیاد درد ببین تا حد کشش، تا حد مرز ایجاد درد اشکال نداره، یه جایی واقعا شما احتیاج دارید که چسبندگی رو پاره کنید اونجاها بله، ولی درد نباید ایجاد بشه، درد شدید و ماندگار نباید ایجاد بشه. خب عرض کردم خدمتتون که ما استروک رو برای موارد در واقع وسیع استفاده مثل پشت، مثل ران، مثل جلوی ران، مثل ساق پا، اینا بیشتر از استروک استفاده میکنیم، به خصوص تو ناحیه کمر و در واقع تنه. تکنیک چی؟ نه تو عملی بتونیم فقط دو دقیقه. دو دقیقه سر. دو دقیقه استراحت کنیم بنویسیم. نه خیلی نمونده. میخوام یه ذره سیدی بذاریم من؟
نه بذاریم بذاریم زیاده بذاریم
آره بذاریم همین هم نزدیک گفتن یه نشدند. به شما واقعا بد داد. از ایشون بپرس بهت میگه. خب اون چیزی که تقریبا تا الان صحبت کردیم از اینجا بعد یه مقداری همون هاست و یه کمی با در باره تغییراتی که لازم هست دقیق‌تر در مورد صحبت. ما اگه بیایم تو مسائل اساسا چی کار میکنیم؟ یا داریم نیرو وارد میکنیم، فشار میاریم، یا داریم یه کشش ایجاد میکنیم. یعنی از ایجاد کشش و فشار داریم چیکار میکنیم؟ از ملغمه اینا، از ترکیب اینا داریم یک کاری انجام میدیم به همون مسائل. خب؟ حالا اگر اینو درست انجام بدیم، اتفاقات خوبی برای مریض میتونه بیفته. از جمله اینکه گردش خون، مویرک‌ها و عروق لنفاوی رو بهبود بده. یکی از بهترین در واقع فواید ماساژ همینه. شما یه گردشی جریان خون رو تو موضع که داری کار رو انجام میدی بهبود بدی، گردش رو تشریح بکنی. دیگه چی؟ گیرنده‌های پوستی سطحی و عمودی رو میتونی شما با ماساژ تخفیف بکنی که خود این کمک میکنه که شما درد رو کم بکنی. میتونی اگر درست ماساژ رو بدی، عمق و فشار میتون باشه، میتونی حتی حس عمودی مفاصل رو، همون حس پروپریوسپتیو رو چیکار بکنی؟ در عضلات و تندون‌ها تحریک بکنیم و در واقع در جهت درمانی اون استفاده بکنیم.
و دیگه اینکه میتونید تو ناحیه شکم و قسمت های احشایی باز تحریک گیرنده های احشایی رو داشته باشید.
نه
داریم میگیم دیگه وقتی کبود شد اگر درد داشته و حالا بعد از فردا میبینیم کبود شد که خب درد داشته اصلا نباید این کنیم، ولی اگه درد نداشته و حالا نگاه میکنی کبود شده پس اون طرف اختلال حس داشته بازم نباید میده. نه اون زدنیه، با مش زدنه نه با ماساژ که زیر چش کبود میشه. خب
اما اثرات درمانی ماساژ من های چیزی که خدمتتون عرض کردم اینا هست. مثل آثار مکانیکی داره، میتونه واسه پارگی چسبندگی یا واسه ایجاد در واقع فشار در نواحی که احتیاج به جابجایی داره حرکت دادن اون بافت بشه. میتونه آثار شیمیایی داشته باشه، آثار شیمیاییش به واسطه تحریکات داخلی در دولاد نواقصه دیگه که اتفاق میفته. میتونه باعث آثار رفلکسی بشه، اینکه گردش خون زیاد میشه در نایی که درخت ماساژ ناشی از همین آثار رفلکسیه. شما میان رفلکس های پوستی رو تحریک میکنیم، سیستم سمپاتیک رو تحریک میکنیم، عروق رو چکار میکنیم؟ گشاد میکنیم، گردش خون موضعی رو زیاد. آثار روانی داره، بسیار بسیار آثار روانیش کمک کننده. یکی از آثار خیلی خیلی مهمی که شما اساساً به عنوان فیزیوتراپیست باید بدونید که ازش استفاده خوب بکنید اینه که تو درمان‌هایی که یا با دست انجام میدید یا با وسیله یا مثل ماساژ انجام میدید اگر اینو درست انجام بدید مریض جلوی اطمینان بشه شاید به جرات بگم 60-70% راهمون رفتید بدونید که خودتون بدونید. بنابراین سعی بکنید جوری با مریضتون رفتار بکنید احترام مریض رو داشته باشید، به خواستهاش توجه بکنید، به راحتیش توجه بکنید، به اینکه کاری که دارید براش میکنید براش بگید که دارید براش چی کار میکنید که اون بدونه که شما کاری که براش انجام میدید و هوا همینجوری شرطی نیست، من دارم میدونم برای مشکل شما چی کار میکنم، اینم دلیلش. اگر به مریض احترام گذاشتین، خواستهاش رو توجه کردین، توجه به نیازهاش کردین، به وضعیتش توجه کردین، مطمئناً مریض هم به شما اعتماد خواهد کرد و همین کافیه که شما حداقل 50% راهتون انجام شده باشه. خب ماساژ به دو طریق میتونه چیکار کنه؟ درد رو کم کنه. یکی از طرقش چیه؟ اینه که بیاد فیبرای نوع آ رو تحریک بکنه، پری سایناپتیک اینهیبیشن اتفاق بیفته یا همون دروازه درد رو چیکار بکنه؟ فعال کنه و در واقع ببنده. پس از طریق کنترل دریچه درد، گیم کنترل میتونه چیکار بکنه؟ باعث کاهش درد بشه.
نه تنها از این طریق، بلکه از طریق پست‌سایناپتیک هم میتونیم کار کنیم.
یعنی جا شما میانید گرنده آلفا رو یا آر رو تحریک میکنیم، فیبای آر رو تحریک میکنیم برای که از قبل اصلا اجازه ندید گیت باز بشه، گیت رو ببندید. یه وقتی میگین بعد از اون میام چیکار میکنم، تو مسیرهای هدایت درد تو سیستم عصبی میام تاثیرگذار میشم. به چه واسطه؟ به واسطه ترشح مواد در واقع شیمیایی مثل انکفالی، مثل کاهش ترشح سابستنس پی،
مثل افزایش ترشح سروتونین. اینا مواردی هستن که توی مسیرهای درد بعد از در واقع سایناپس میان و چیکار میکنن؟ وارد عمل میشن، اجازه انتشار درد رو نمیدن. نمیشنی؟ اسمتون رو گذاشتیم دانشجو؟ هی داده خودکار به در نمیخونه نازمه خب گفتیم که ماساژ باعث بهبود گردش خون میشه. چیکار میکنه؟ با تحریک رفلکس، خدمت مرز کردن رفلکس های عمومی تحریک میشن، رو گشاد میشن، در نتیجه گشاد شدن رو افزایش جریان خون شما تو موضع میبینید. اگر فشارتون کم باشه میتونه به سرعت، یعنی در واقع ایجاد گشادی سریع بکنه که زودگذر هم هست، یعنی زود رو گشاد میشن، جریان خون موضعی زیاد میشه، ولی خیلی زود هم این اثر برطرف میشه. اما اگر اومدید و فشارهاتون رو بیشتر کردید، با فشار بیشتر باقی موندن اثرات رفلکس های عروقیتون هم بیشتر میشه. در نتیجه مدت زمانی که شما گردش خونتون هم زیاد میشه بیشتر خواهد. استراک سطحی بسیار بسیار ماساژ خوبیه برای افزایش گردش خون، به خصوص توی گردش خون سیاه‌رگ‌های سطحی. عروق لنفاوی سطحی رو هم باز خیلی راحت میتونه تحریک بکنه، در دفتر تاثیر قرار بده. در نتیجه تو شما با استراک سطحی خیلی راحت میتونید چیکار بکنید؟ جریان خون رو افزایش بدید. اگر فشارتون کم باشه سریع و زود گذر، اگر فشارتون بیشتر باشه در واقع پایدارتر و جریان خون بیشتری خواهید داشت. نه نوشته میگه بریم. آقا یکی تون بنویسه بقیه تون گوش بدید. اتحاد یعنی همین یه نفر برای همه، اینجا همه برای خودشون. خب بچه یکی نمی‌نویسه به همه بده، و همه دارن می‌نویسن، یه کسی نیستن. آو شد من این از قصد میزنم که دیگه برسیم.
دیده شده که اگر شما بیاین ماساژ های عمومی استفاده بکنین، اگر ماساژ عمومی استفاده بکنین، جریان خون، حجم ضربه‌ای قلب، فشار خون، در واقع کاهش فشار خون، کاهش ضربان قلب و افزایش جریان خون توی عضو غیر در واقع عضو قرینه ای که شما ماساژش ندادید هم اتفاق میفته.
یعنی فرض بکنید شما میایید تو دست راست بنده ماساژ رو میدید، ماساژ عمودی استفاده میکنید، تو سمت چپ بنده می‌بینید فشار خون سمت چپ منو ما پای این فشار خون رو می‌گیرید. اتفاق دیگه چیه؟ می‌بینید که حجم جریان خون سمت مقابل من بیشتر میشه و جریان خونش هم کلا بیشتر میشه سمت مقابل. خب ضرب حجم ضربه این حرفا که معلوم به قلب خب مثلا ربط به اندام سمت مقابل درمان نشده نداره. بعد دیده شده اگر شما بیاین ماساژ استروک و لیدین رو با هم دیگه 10 دقیقه مداوم استفاده بکنید تا 40 دقیقه حجم گردش خون در واقع اون ناحیه رو تا دو برابر اضافه میکنید. این 10 دقیقه ماساژ در واقع استروک و لیدین تا دو برابر چیکار میکنه؟ گردش خون رو زیاد میکنه و این مقدار افزایش تا 40 دقیقه هم باقی میمونه. من تا بازم میبینید که موقتیه، یعنی ما نمیتونیم به عنوان یه درمان ازش یاد کنیم. این میتونه کمک کننده باشه برای اینکه من اگه تونستم جریان خون زیاد بکنم، خب حالا اندامم رو میتونم فعال بکنم، حرکت های اکتیو رو ازش بگیرم. حالا حرکت اکتیو توی این شرط خیلی خیلی راحت تر انجام میشه. پس ما میایم از این درمان به صورت کامپلیمنتری تکمیل کننده استفاده میکنیم برای اینکه بتونیم به درمان اصلیمون که حرکت های اکتیو هست برسیم. بازم دیده شده که اگه 20 دقیقه روی پشت ماساژ رو شما بدید، مقدار فشار خون رو چکار میکنه؟ کم میکنه، کاهش فشار خون اتفاق میفته با 20 دقیقه ماساژ. در مورد گردش لنف خب تو سیستم لنفاوی هم خیلی کمک کنه. شاید یکی از به جرأت بشه گفت یکی از مهمترین کاربردهای ماساژ تو همین بحث گردش لنفه. چون سیستم لنفاوی شما حرکت خیلی خیلی بطئی و خفیفی داره، خیلی هورمون انجام میشه، میتونه وسط راه یه دکورایی هم داشته باشه، درد نشه. تو ماساژ به شما خیلی کمک کننده است. وقتی که شما بیاید ماساژ رو اعمال بکنید، از این طرف هم بیایید فرد رو تو پوزیشنی قرارش بدید که جاذبه هم بهت کمک بکنه. یعنی چی؟ یعنی اندام فرض کنید موج پای برم کنده رو بذار توی الویشن، حالا بیا ماساژ هم بهش بده. مجموعه این دوتا کمک میکنه که جریان خون و جریان لنف بهتر بشه. حالا اگر اومدی حرکت اکتیو رو هم بهش اضافه کردی، فبهر برو. توی در واقع التهاب مزمن چه اتفاقی میفته؟ یه کسی پاش کنکل اسپرین داشته، درمان حالا شده نشده، مثل نیمه رفته و با این پاکار کرده، حالا یه چند ماهی هم گذشته ولی این قدم رو داره، قدم میتونه گودگذار باشه، میدونه گودگذار هم نباشه ولی قدم داره. خب چی کار کنیم؟ یکی از بهترین راههای درمان ما همین که بهتون گفتم، بیام باز بزرگ توی الویشن حالا ماساژ های استروکینگ و لیدینگ رو بهش بدم و بعد کمک میکنه اینها که در واقع اولا اون ادمه کم بشه، ثانیا میدونی وقتی که ادم و استرازیدی اتفاق میفته بافت اون ناحیه شروع میکنه به فیبروز شدن. وقتی فیبروز شد دیگه حالت بافت طبیعی رو از خودش نشون نمیده. اگه عضله از قدرت انقباضیش کم میشه، اگه کلاژن قدرت تحمل تواناییش کم میشه، در نتیجه من میام چیکار میکنم؟ از این روش استفاده میکنم برای اینکه جلوی فیبروز بافت رو هم گرفته باشه. باز تو شکستگی هم صحبتی که الان کردیم، تو ناحیه شکستگی شما میتونید ادم داشته باشین ولی تو خود ناحیه که گفتیم نمیتونید ماساژ رو بدید. نواحی نزدیکتر به اون قسمت رو که منجر به حرکت تو ناحیه شکسته نشود، چون ببینید ما قسمت شکسته رو میایم فیکسش میکنیم تکون نخوره. حالا اگه بیام یه ماساژی رو بدم، یه ماساژ خیلی شدید بدم یا نمیدونم شیکینگ اتفاق بیام مثلا تو قسمت بالای یه قسمت مچ شکسته بدم، عملا دارم اون رو تحت تاثیر قرار میدم، این به درد من نمیخوره. ولی اگه باز بود میتونستم اطرافش ماساژ استروک بدم، میتونستم ماساژ نیدینگ بدم، هیچ اشکالی نداره. نه دیگه، خونریزی یعنی اگر خونریزی زیر پوستی به واسطه اختلال شریان و وریده است که گفتیم اندیکاسیون ممنوع. خب یه بحث خیلی خیلی مهم داریم که این ماساژ آیا یه عضله چه تأثیری داره؟ عضله دو نوع در نظر بگیر، یه عضله سالم، یه عضله که دچار مشکل شده، عصبش قطع شده، حالا یه اتفاقی قطع شده. تو عضله طبیعی چه اتفاقی میفته؟ ماساژ میتونه در واقع قطر رو، قطر فیبر رو اضافه بکنه، میتونه تغذیه رو بیشتر بکنه و میتونه رشد طولی عضله رو بیشتر بکنه، اما نمیتونه قدرت عضله رو زیاد کنه. چرا؟
پسیوه.
حالا فقط چون پسیوه؟
موافق.
خب پسیوه چی میشه؟ چه اتفاقی باید بیفته که نمیفته؟ اکسیژن. خود عضله فیبروی عضله فعالیت نمی کنن. چون شما هر چقدر میلیون عضله تمرین پذیره، شما یه وزنه بهش میدید سعی کنه مقابله کنه، وزنه میدید مقابله میکنه، به مرور زمان چیکار میکنه؟ قدرت عضلتون رو میبره بالا، سطح مقطعش اضافه میشه. شما هزار سال هم ماساژ بدید سطح مقطع رو اضافه نمیتونید بکنید. اما اگر خسته باشه بهتر، یکی از بهترین روش های رفع خستگی عضله همون ماساژی که خدمتتون عرض کردم. حالا اگه عضله آسیب دیده باشه چی؟ ما یکی از اثراتی گفتیم برای ماساژ این بود که گفتیم ایجاد فیبروز رو اجازه نمیده دیگه، درسته؟ برای اگه عضله ای داشته باشید که آسیب دیده باشید، مثلا هر فرصت شده باشید، اگر شما بیرون ماساژش بدید این اثرها رو برد نمیگرمه، قدرتن هم اضافه نمی کنه. اما چند تا کار مهم برای من میکنه. یکی این که جریان خونش رو سعی میکنه طبیعی نگه داره، دومی که کمک میکنه ایجاد بافت فیبروز نداشته باشیم، چون خودمون بافت فیبروزه میتونه توانایی و کارکرد عضله رو شدیداً کم بسه. و دیگه چی؟ اگر شما ماساژتون رو درست به موقع و اندازه بدید، معمولا این اتفاق میفته که خونریزی های داخل عضلانی هم کم میشه. اما روی تون عضله ثابت نشده که واقعا تونیسیته عضله رو میتونه تأثیر بذاره یا نذاره. خود ماساژ بافته نه معلوم نیست و عملا هم معلوم نیست که میره به سمت این که نمیذاره، چون واقعا تونیسیته رو اضافه نمیتونه بکنه، فقط تغذیهش رو زیاد میکنه. برم
میتونه
پس بیم ماسر اول بردش گفتیم تنبول رو وزنه تصیر میتونه کمک کنم مطالعه. این از اون کارهایی که نمیدونم، البته من خودم خیلی مقاله چی نگاه نکرده، ولی شاید بعد نباشه برای یک کسی نگاه بکنه ببینه که من بیام اول ماساژ بدم و بعد انقباض عضلانی اکتیف بگیرم بهتره، یا نه اول انقباض رو بگیرم یا به هر نحوی عضله رو گرم بکنم، ماساژ ندم، عضله رو گرم بکنم، فعالیت باش بدم، وزنه باش بگیرم و بعد یا ماساژ بدم، کدوم بهتره؟ بعد یه میتونه ریلکسیشن بکنه، قبل یه میتونه جریان خون اضافه بکنه. خب اگر جفتش اینا بیان با هم یه مقایسه بکنی، خب اون که خیلی فهم کنه، ولی بحث اینه که اگر واقعا به دید پژوهشی به قصه نیا کنی، مثلا دید تحقیقاتی بهش نگاه بکنی، واقعیت اینه که معلوم نیست که این اول بدی بهتره یا آخر بدی بهتره. خب
اگه عضله بدون عصب داشته باشی، مثلا تو حیوان مثلا قطع کردن عصبش رو بعد ماساژ بدن، بازم دیدن که خاصیت الاستیکیش بهتر میشه، خاصیت الاستیکیش حفظ میشه، عزم موضوع شما که بافت فیبروز کمتری درش اتفاق میفته و اگه از آتروفیش جلوگیری نمی کنه، ماساژ پس از آتروفی جلوگیری نمی کنه. اما تحریک الکتریکی چطور؟
خاطرتون هست؟
فانکشنال
الکتریکال استیمولیشن میتونست حفظ بکنه تو همینی که هست،
گرید
بالا نمیبره، فارادی یا فانکشنال
میتونه توی همین استیجی که هست تا یه حدی، تازه بازم اگر مرتب باشه و همیشه درست باشه، اونم در دراز مدت ممکنه نتونه حفظش کنه. قدرت عضلانه هم قاعدتا پس اضافه نمی کنه. بحث بود که الان مرتب راجبه صحبت کرد. بابا قدرت زیاد نمی کنه دیگه. نمیشه. خب تو سیستم خونی چطور؟
وقتی شما ماساژ رو استفاده میکنید هم میتونه باعث دیده شده، یعنی که مطالعات متفاوت دیده شده که هموگلوبین و گلبول قرمزتون رو زیاد میکنه، یعنی اثر ماساژ رو دیده شده. وقتی اینا زیاد شدن خود به خود قابلیت و توانایی حمل اکسیژنتون هم در خون بیشتر میشه و از طرف دیگه آنزیم های خونی شما هم افزایش پیدا میکنه. برای همین هم تو بعضی از بیماری ها مثل درماتومیوزیت شدید تو خودش اصلا سطح آنزیم هاش بالاست، اگر شما بیهید ماساژ رو استفاده میکنید تحریک میکنه و در واقع باعث ایجاد التهاب شدیدتر میشه و نهایت درماتومیوزیت حاد و شدید، چون اصلا ماساژ استفاده نمیکنید.
ماساژ بافت چربی رو تغییری درش نمیده. نرن دکون باز کنن همکارای بعدی ما که ما ماساژ میدیم لاغر میکنیم، نم ماساژور چی چی یک استفاده میکنیم کم میکنیم، این خبرها نیست. ببینید اگر واقعا اینا میخواست تأثیر داشته باشه همه باید میرفتن سمتش دیگه. ویبراتور چی کار میکنه؟ الان جدیدن اومدن میگن که با اولتراسون،
این های اولتراسون با فرکانسای پایین مثلا 560 کیلوهرتز اومگاهرتز استفاده میکنیم با فرکانسای 560 کیلوهرتز با اپیکاتور بزرگ میگن ما میتونیم کم بکنیم و مثلا فقط دو میلی یک ساعت هم مثلا اولتراسون رو استفاده میکنم میگنی چربیدار میگن دو سه سان سایز کم میکنه، ولی اینکه حالا من خودم شخصا ندیدم، من شخصا ندیدم، ولی میگن توی جلسه واقعا یک دو سان کم ای واقعا این کار رو توی بکنه. حالا در مورد اولتراسون من همه هیچ نظری ندارم، من در مورد اولتراسون نظری ندارم. حالا باید ببینیم کسایی که گرفتن دارن استفاده میکنن فیدبک هاش بیاد معلوم بشه.
خب یه نوع ماساژ داریم که همون نوع خاصی نیست،
روی شکم انجام میشه. این حالا تو عملی هم خدمت رو خواهم گفت که توش از استروکینگ و گیگینگ تو هم استفاده میشه، به صورت عمودی داده میشه بر روی شکم، به خصوص در کسانی که ارزم به حضور شما طولانی مدت بستری هستن یا تو وضعیت سوپاین قرار گرفتن، جراحی کرده طرف نمیتونه بشینه، کانستیپیشن پیدا میکنن، اعتقال پیدا میکنن توی شکم، نفت معده و شکم پیدا میکنن، اینا کسایی هستن که دوا شما اگر به عنوان فیزیوتراپیست این کار انجام بدید. ماساژ ناحیه شکم بود از سمت راست و بالا به سمت دقیقاً روی آناتومی سطحی در واقع بگید تا بگم روده بزرگ، از سمت راست حرکت رو انجام میدید به سمت بالا رو حرکت عرضی به سمت پایین و به سمت پایین بشه. و بنابراین اگر شما تونستید این کار انجام بدید و درست انجام بدید میتونید کمک بکنید به جریان در حرکت دودی روده های بزرگ به خصوص و بعد کمک کنید به اینکه این بیچاره ها رو از این وضعیت وخیم دردناک خلاصشون بکنید. ننوشتید؟ نصفتون بیکار نشستن، یعنی نوشتن. چی؟
خب اثرات روانیش همونطور که اینو توضیح دادم براتون، یکی خاصیت تسکین بخشیتون رو اضافه میکنه، یعنی کمک میکنه مریض تسکینش بیشتر بشه، اعتماد مریضتون رو جلب میکنه. مریض وقتی که حس کرد که شما بهش توجه میکنید، انقدر داری انرژی براش میذاری، از جونت مایه میذاری، زحمت میکشی، ماساژ براش میدی، توی به عنوان یه قسمتی از درمانت، یعنی همه کاری میکنی، اینم استفاده میکنی، خود این کمک کننده است برای اینکه مریض واقعا اطمینان کنه به شما و در نتیجه به واسطه اثرات روانی دیگه ای که خودش داره باعث کاهش اضطراب و در واقع راحتی مریض هم خواهد شد. خب در مورد این صحبت کردیم، نکاتش خیلی مشخصه.
یکی روپوش داشته باشه، مطابق روپوش باشه. روپوش منظور این روپوش فرمالیست، بالاخره یه لباسی که مخصوص این کار باشه. ساعت انگشتر حلقه نداشته باشه، تو خانوما ناخن بلند لاک وجود نداشته باشه، چه میدونم دستبند این مدرسه نباشه، از این انگشتر که جدید اومده خود مثلا انگشت طرف اومده و دیگه انگشتر باشه این قد اینا مثلا نداشته باشه، چه میدونم بهداشت دست و ناخن‌ها، شستن دست و قبل و بعد از درمان، دست باید حتما گرم باشه. کسی که میخواد ماساژ دست میخواد ماساژ انجام بده، اگه دستش سرده حتما باید گرم بکنه، وگرنه با دست سرد به بدن مریض دست دادن تنسترش میکنه، نتیجتا عکس اون چیزی که شما میخواید نتیجه بگیرید.
کلا سرد
نمیشه.
چی؟ از این کلا سرد
نمیشه. ماساژ نده.
دستش
دست قادر ریلکس بشه. موقعی که تو کار میکنی ببینید، وقت دارم ماساژ میدم، دست من خودش باید ریلکس بشه تا بتونه این کار بکنه. ولی من که اینجوری میگم که میخوام کار بکنی، اصلا خودش دیگه اسم این یه ماساژ نیست. حالا من باید وقتی میخوام این کار انجام بدم کاملا ریلکس و حرکت چون ریزی بود خواهد بود، یعنی چی؟ دست باید کاملا آزاد بشه. اگه کسی میخواد ماساژ خوب بتونه بده، بایستی که یاد بگیره چطور اندامش رو تو جایی که لازم هست، اون قسمتی که لازم هست رو ریلکس بکنه، در ازاش جایی که باید کار بکنه رو فعال بکنه. و دیگه اینکه محیطش هم بایستی که گرم باشه، داره تمام میشه. اگه تحمل بکنی میاد تمام. آخرش دیگه. وقتی میخواد اندام فوقانی رو درمان بکنید، کار بکنید، باید که از نایه گردن خانوی که انگشتا کاملا لخت و آزاد بشه. زمانی که میخواید اندام تحتانی رو کار بکنید، از کشاله ران تا نوک که انگشت پا بایستی که کاملا آزاد بشه. شلوار رو نگیرید بزنید بالا، پاچه شلوار رو بعد بخواید ماساژ بدید، بیمه در نمیخواد. برای درمان کردن گردن بهتره که از مهرهای گردنی تا مهره تی 12 تون چی باشه؟ لخت باشه. بعد درمان صورت، ماساژ صورت وقتی میخوایم بدید، این قسمت تا صورت و نایه گردن باید کاملا آزاد باشه و لخت باشه که شما بتونید راحت روی همه قسمت ها مانورتون رو اجرا کنید. یادتون باشه، سوال خوبیه، یادتون باشه هر موقع میخواین گردن رو درمان کنید، فراموش نکنید گردن یه ساقه است، یه ریشه ای داره که این ریشهش تراسیکه، حداقل هفته اول، حداقل، چون یه لینکیه کامل به هم وصله. برای این سبب شما گردن رو درمان نمی کنید مگر آنکه حتما قسمت های آپرتوراسیک رو هم در نظر داشته باشید و درمان بکنید. خیلی وقتا درد گردن شما اصلا مربوط به آپرتوراسیکتون، به سندرومی داریم اگه دوست داشتید بریم نگاه کنید به نام T4 سیندروم. T4 سیندروم بریم نگاه بکنید ببینید چقدر این قصه مهمه که شما وقتی دارید گردن رو درمان میکنید حتما برید آپرتوراسیک رو هم درمان کنید، یا بالعکس وقتی دارید آپرتوراسیک و توی ناحیه پشت و تراپز رو درمان میکنید حتما به گردن هم توجه کنید، یا اگه کسی تنشن هدیک داره، سردرد داره، حتما به گردن و تراسیکش توجه کنید. همه اینا به هم مرتبطه. و خسته نباشید. یا آقای با بچه ها یعنی چند نفع قاید داریشون؟
نه همه خیلی 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 همه خ همه میاد.